این قسمت درباره یک نقاش مهم تو تاریخ هنره، کسی که خلاقیت بی حدش در خلق اثر هنری و جهانبینی خاصش به زندگی اون رو از یک نقاش ساده فراتر برده. نقاش معاصری که آثارش بارها رکوردهای فروش توی بزرگترین حراجی‌های دنیا رو جابجا کردند. مارک راتکو. سلام، من مهدی صایبی هم و شما دارید به ششمین قسمت از پادکست پرز گوش میدید که به آرتیست بزرگ معاصر یعنی مارک راتکو اختصاص داره و هفته آخر فروردین 1400 پخش میشه. این پادکست در هر قسمت به هنر، ادبیات و بقیه چیزها میپردازه و این قسمت به هنر، هیچی ادبیات و یه عالم بقیه چیزها خواهد پرداخت. همین شروع کار دو چیز رو بگم. اول اینکه سطح این قسمت عمومیه و هیچ اصطلاح تخصصی گفته نمیشه و فرض همینه که شما تازه دارید اسم نقاشی رو میشنوید و به خاطر همین راحت تکیه کنید و بشنویدش. دوم اینکه راتکو تو ایران تا حدی شناخته شده است و در گوش و کنار کتاب‌های فارسی و همینطور پایان‌نامه‌های بچه‌های نقاشی و پژوهش هنر چشمتون به بخش‌های درباره‌اش می‌خوره. ولی صرفاً چون دیوانه‌وار عاشق کاراشم و 13 سال درباره‌اش می‌خونم و یادداشت برمی‌دارم، اینی که خواستم این قسمت رو درباره اون بسازم تا اگر 1% نمی‌شناختینش خب بشناسیدش و بعدم از چشم من بشناسیدش. حالا این قسمت رو شروع می‌کنم. اول یه ذره همینجوری درباره کاراش می‌گم، بعد درباره خودش می‌گم و بعد چیزهای بیشتری درباره خودش میگم. راتکو که به اشتباه تو ایران بهش روتکو میگم ولی درستش همون راتکو هست، اون نقاشه که با تابلوهای عظیم یک تا چند رنگیش مشهوره. یعنی تابلوهای بعضن بلندتر از قدتون که مثلا فقط از دو قسمت زرد و آبی تشکیل شدن که این دو یا چند قسمتی که میگم مدل‌های متفاوتی دارن. اکثرا به صورت دو یا چند مستطیل افقی با ابعاد متفاوت هستن که تقریبا همگی اون مستطیل‌ها طول یکسانی دارن و اینها از بالا به پایین زیر هم یک تابلو کشیده شدن و همه اون مستطیل ها روی بک‌گراندی با یک رنگ دیگه قرار گرفتن. تا اینجا ممکنه با خودتون فکر کنید اینم که یکی از اون نقاش های خوشحاله با اف هنری و چیزایی که میکشن قرار ما هیچی ازشون نفهمیم و تمام این حرف ها، ولی اتفاقا یک دلیل ساخت این قسمت همینه که تو این چند دقیقه‌ای که قراره بشنویدش بدون اینکه اینجا بخواد کلاس هنر مدرن یا چنین چیزی باشه بیایید و درباره یک آرتیست بشنوید. اتفاقا از یک آرتیست از همین دست آرتیست ها هم بشنوید که در حینش ببینیم واقعا مواجهه ما با هنر مدرن چطوریه، به خصوص هنر بعد جنگ دوم جهانی. آیا مثل جو رایج بهتره که فقط مسخرهش کنیم و بگیم اینا که یه مش آشغالن مال یه سری الکی خوش که پول پارو میکنن و چیزهای مهمتری از ساعت‌های رنگ یه تختی در دنیا وجود دارند و این حرفا، یا میشه خانش‌های دیگه هم داشت، میشه به شکل‌های متفاوتی هم فکر کرد، حالا حداقل برای این چند دقیقه طول زمان این قسمت. میدونید درباره هنر مدرن و به خصوص توی نقاشی‌های مدرن و آوانگارد که بعد جنگ اول جهانی در اروپا پا به عرصه گذاشتن و بعد جنگ دوم جهانی در همه دنیا و به خصوص توی آمریکا جلون دادن، یه سوال اساسی مطرحه و اونم اینه که دقیقاً چی هنر هست و چی نیست، چی رو باید اثر هنری تلقی کنیم و چی رو نباید، به چه کسی باید بگیم آرتیست و چه کسی رو نباید وارد این بازی کنیم. در سالهای مختلف و مکانهای مختلف دنیا پاسخهای متفاوتی به این قبیل سوالها دادن. ولی اگه خیلی ساده قرار باشه برایندی از این جوابها رو بگم که ممکنه حالا یه خوردم برخلاف تصور عمومی باشه، شاید بشه گفت که اون چیزی اثر هنریه که در بازار هنر خرید و فروش میشه. منظورم بازار هنر جهانیه، حراجی‌ها و سایر رخدادهای هنری. و چون دلالان هنر و به خصوص دلالان هنر مدرن برای سود کردن بیشتر سعی در بیشتر سر و صدا راه انداختن حول اون اثر هنری دارن، اینه که پس اون چیزی که خرید و فروش میشه به نمایش هم در میاد. پس میشه گفت که اثر هنری اون چیزیه که معامله میشه و در یک محیط هنری هم نمایش داده میشه و همین میشه که تابلو ساده‌ای که از پاشیده شدن رنگ روی بوم به وجود میاد رو که بچه کمتر از 5 ساله هم میتونه بکشه، یهو میبینی 90 میلیون دلار به فروش میرسه. پس چی میشه که اون تابلو رنگ پاشی که مثلا جکسون پالاک که به ظاهر هیچ فرقی با اون رنگ پاشی بچه فامیل شما نداره اینقدر قیمت میخوره و اون تابلو نقاشی نه؟ اینجا یه پارامتر دیگه میاد وسط که اونم خود اون آرتیسته. در بازار هنر و محیط‌های هنری این مهمه که چه کسی این اثر رو خلق کرده. یعنی اگر اثری متعلق به آرتیست شناخته شده ای باشه، بدترین کارش هم چند ده هزار برابر بیشتر قیمت میخوره تا کاری که خیلی از کارشناسان هنری فکر میکنن از نظر زیبایی شناسی هنر این یکی کار آرتیست ناشناس بهتر از بدترین کار اون آرتیست مشهوره، ولی متاسفانه همیشه همین طوری بوده و این مهمه که کی اون اثر رو خلق کرده. پس اینجا یک ملاک دیگه هم که اهمیت پیدا میکنه نظر منتقدین هنریه. این منتقدین توی دنیا با چیزی که توی ایران میشناسیم خیلی فرق میکنه. البته این تفاوت عجیب هم نیست و منتقدین هم مثل تقریبا همه چیزهای دیگه در هنرهای مدرن تعریفش توی دنیا به کل متفاوت از چیزیه که توی ایران داریم. این منتقدهای تاثیرگذار توی دنیا لزوما استاد دانشگاه نیستن یا صرفا ستون روزنامه ندارن. حرف اینها اثرگذاره و برخلاف چیزی که در ظاهر به نظر میرسه که فقط باید باشن تا قُر بزنن و اینو اونو بکوبن، ولی اینها آدمهای باسوادی هن که میتونن یک اثر هنری رو در چند پاراگراف در حد خودش تحلیل کنن. هرچند مثل هر اتفاق دیگه‌ای که پای پول وسط هست، هر گالری یا هر دلال هنری منتقدین مورد اعتماد خودشو داره که به نفع خواستشون می‌نویسن، ولی خب این چیزا خیلی مهم نیست. پس در کل میشه اینطور گفت که بزرگترین ملاک برای نلزومن بهتر بودن یک اثر هنری، بلکه مهمتر بودن یک اثر هنری توی هنر مدرن، رقم معامله شدن اون اثر در بازار هنره. و ملاک‌های دیگه هم هستن که چند تاشون رو گفتم و باید بهشون توجه کنیم و همون ملاک‌های دیگه تا حدی ضامن اینه که یک نفر یک شبه یا یک ساله نتونه به عنوان یک آرتیست مطرح بشه و نیاز باشه مسیر ناهموار طولانی رو کنه. یا حداقل ما اینطور امیدواریم که این اتفاق بیفته. این توضیحات اولیه‌ای بود برای اینکه بگم درباره آرتیستی از چه جنسی قراره صحبت کنیم. حالا کمی درباره راتکو بگم و بعدش چیزهای بیشتری دربارش بگم. من اولین بار سال 87 یک اثر راتکو رو از نزدیک دیدم. موزه هنرهای معاصر تهران بازدید عمومی از گنجینش گذاشته بود و من با یکی از دوستام رفتیم اونجا. من سینما میخوندم و اون دوستم صنایع دستی و اون کاملا میشناختش و من فقط حرفایی که توی کتابهای تاریخ هنر دربارش نوشته شده بودن رو میدونستم و نه بیشتر. با دو تا تابلو نسبتاً بزرگ روبرو شدم که چند رنگ بیشتر روش نبود و بین اون همه آثار مختلف از تاریخ هنر که توی موزه دیدم فقط گیر همین دو تا تابلو راتکو افتادم. همینجا بگم که در موزه هنرهای معاصر تهران دو اثر از راتکو نگهداری میشه. اولی اثر شماره 2 با مرکز زرد با ابعاد 280x174 سانتی متر که سال 1954 کشیده شده و در آخرین تخمینی که براش زدن چیزی حدود 60 تا 70 میلیون دلار قیمت گذاشتن. دومین اثر اسمش هست قهوه‌ای مایل به قرمز نارنجی و سیاه بر زمینه قهوه‌ای با مرکز زرد که اینم سال 1954 کشیده شده. و حتما فهمیدید که تابلوهای راتکو بجز اونهایی که آنتایتلد یا بدون عنوان هستن بقیهشون یا با عدد نامگذاری شدن یا با توصیف رنگهاش و هیچ خبری از اون شکل نامگذاری های مرسوم نیست. حتی همیشه اینطور نبوده و کارهای اولیش اسامی متعارف داشتن، ولی کم کم نامهای آثارش رو تغییر میده. و بعدن که دربارش خوندم و کارهای بیشتریشو چه از نزدیک و چه عکسشون رو دیدم، بیشتر فهمیدم که این واقعا یک آرتیست خارق‌العاده است و هیچ شباهتی به آرتیستایی که تا حالا دیدم نداره و درگیرش شدم. و همه اینها دلیل اینه که الان یه قسمت پرز به راتکو می‌پردازه. اسم اصلی مارک راتکو مارکوس یکوولویچ روتکوویتس بوده و در 1903 در جای متعلق به امپراتوری روسیه که الان در کشور لاتویه یا همون لتونی قرار داره متولد شده و سال 1970 هم در استادیوش توی نیویورک فوت میکنه. پدرش داروساز بوده و مدتی مارکسیست میشه ولی بعد به مذهب برمیگرده. چون سطح درآمد خانواده خیلی بالا بوده، از همون بچگی همه بچه‌ها شدیداً کتابخون بودن و تاریخ ادبیات و تاریخ هنر می‌دونستن. بعد اینکه پسر بزرگ خانواده به ارتش امپراتوری روسیه می‌پیونده، پدر راتکو صلاح نمی‌دونه دیگه روسیه بمونه و دست بچه‌هاشو می‌گیره و به آمریکا مهاجرت می‌کنه. تو این سفر مادر و خواهر بزرگتر مارک نمیان. اون زمان یعنی حدود سال 1913 همه مهاجرهای اروپای اول به جزیره الیس آمریکا میرسیدن. خانواده راتکو هم به همونجا میرسن که شرق آمریکاست و بعد همه ارض آمریکا رو طی میکنن تا به پورتلند برسن که شمال غرب آمریکاست، برای اینکه از خطرهای احتمالی که امپراتوری روسیه ممکنه براشون به وجود بیاره در امان بمونن. چند ماه بعد از مستقر شدن در پورتلند پدرش فوت میکنه و چالش جدیدی برای راتکو به وجود میاد، چون پدرش ثروت خاصی رو هم از خودش باقی نمیذاره. بعد از مرگ پدرش مارک 10 ساله پیش عموش کار میکنه و اونجا روزنامه میفروخته و خیلی زود رفتن به مدرسه رو شروع میکنه. تو سالهای اولیه‌اش مجبور بوده لباسهای یهودیشو در بیاره و لباسهای متعارف اون زمان آمریکایی‌ها رو به تن کنه که براش خیلی ناخوشایند بوده، ولی سختی بزرگش این بوده که هیچ انگلیسی نمیدونسته و اینها زندگی رو براش واقعا مشکل کرده بودن، ولی هر طور بوده از پسش برمیاد. بعد توی 17 سالگی دیپلمش رو میگیره و سال 1922 برنده اسکالرشیپ دانشگاه مشهور ییل میشه. چند ماهی سر کلاس‌های دانشگاه میره و همزمان توی یک رستوران هم به عنوان پیک کار میکرده و توی این مدت فعالیت‌های سیاسی به نفع احقاق حقوق کارگرها رو هم انجام میداده. بعد این مدت حس میکنه با اینکه ییل دانشگاه تاپی محسوب میشده، ولی به شدت فضای نژادپرستانه ای داره و اونم که از روسیه میومده واقعا اذیت شده و نمیتونه فضای ییل رو تاب بیاره. البته این روایت فضای نژادپرستانه محیط‌های آکادمیک آمریکا به خصوص بین جنگ اول و دوم جهانی رو میتونید از زبون خیلی از آرتیست‌ها یا نویسنده‌هایی که از اروپا و آسیا به آمریکا پناه میبرن رو هم بشنوید. بعد راتکو تصمیم میگیره ییل رو ترک کنه و به نیویورک بره تا اونجا بتونه شانس خودش برای تبدیل شدن به یک آرتیست رو امتحان کنه. ضمن اینکه دانشگاه ییل 46 سال بعد از ترک اونجا به راتکو یک مدرک افتخاری هم اهدا میکنه. در پاییز 1923 راتکو توی نیویورک مستقر میشه و سر کار میره. بعد با کسی آشنا میشه و اون راهنماییش میکنه که برای آرتیست شدن بهتره چه کارهای انجام بده و در نهایت تصمیم میگیره به دانشگاه هنری توی نیویورک بره و اونجا بوده که با مکس وبر مشهور آشنا میشه، که اونم حدود 30 سال قبل از راتکو همون مسیر رو اومده بوده، یعنی توی امپراتوری روسیه متولد شده بوده و توی 10 سالگی با خانواده‌اش به آمریکا اومده بوده و الان یه نقاش و معلم هنر شناخته شده به حساب می اومده. در این زمان راتکو تازه با کوبیست ها و مدرنیست ها و کلن هنر آوانگارد اروپا آشنا میشه و دری در دنیای هنر براش گشوده میشه. همینجا این رو هم بگم که سایه سنگین نازی‌ها و هیتلر در خلال دهه 1920 و به خصوص نیمه دوم اون روی جامعه هنری اروپا و حتی اروپایی‌هایی که توی آمریکا بودن به شدت سنگینی می‌کرده و همه‌شون بیم این رو داشتن که حتی توی یه قاره دیگه به عنوان یهودی‌های گریخته از اروپا به دست نازی‌ها نیفتن. ولی اتفاق دیگه‌ای که توی این زمان می‌افته سیل عظیم مهاجرت همون آرتیست‌های آوانگارد اروپایی به آمریکا بوده که باعث شکوفایی هنرهای نو توی آمریکا میشه. در همون زمانی که راتکو با درس‌های دانشگاهش و شروع کارش به عنوان یک نقاش گلاویز بوده، به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مذهبی که توی پورتلند انجام داده، موفق میشه نظر چند نفر از بزرگان انجمن یهودیان بروکلین رو به خودش جلب کنه و توی مدرسه یهودی‌های بروکلین یک شغل به عنوان معلم هنر می‌گیره که 22 سال هم به تدریس توی این مدرسه ادامه میده. همینطور توی اون مدت راتکو سال‌های زیادی کاغذ و قلم و رنگ‌هاشو بر داشته و میرفته توی خیابون و طرح و نقاشی مردم رهگذر رو میکشیده و این قبیل آثارش هم موجودند. این کاریه که شاید هر نقاشی هر چقدر هم مشهور باشه مدتی توی عمرش انجام داده. خودش درباره شروع کارش به عنوان نقاش میگه: وقتی من تازه نقاشی کشیدن رو شروع کرده بودم، نه فضای هنری خاصی بود، نه دلالهای هنری وجود داشتن، نه این کار یعنی نقاشی کشیدن اعتباری برای آدم به ارمغان می آورد و نه حتی پولی توش بود. فکر میکنم بابت همه اینها بشه اون زمان رو یک فرصت طلایی برای هنرمندها دونست، چون چیزی وجود نداشت که بخوان از دست بدن. میتونم اینطور بگم که من خواستم یک نقاش بشم چون میخواستم تمام تلاشم رو بکنم که سطح نقاشی رو به عنوان یک هنر به سطح موسیقی و شعر برسونم. اما چالش من با خود نقاشی نبود، بلکه با فضای جامعه و چیزهایی ورای نقاشی بود. و تو این حرف‌های رادکو همون مهاجرت بزرگ آرتیست‌های اروپایی به آمریکا خیلی راهگشا میشه. هرچند سال 1924 وقتی دولت آمریکا عرصه رو برای خارجی‌های مهاجر تنگ می‌کنه، رادکو برای دوره طولانی افسرده میشه و نمی‌دونسته باید چیکار کنه. خانواده‌اش ازش می‌خوان برگرده اروپا و یک فعال اجتماعی علیه کمونیسم بشه و یا حداقل دست از این توهم آرتیست شدن برداره و تو همون آمریکا فعالیت‌های ضد کمونیستیشو انجام بده. ولی رادکو هیچ کار خاصی نمی کرده و فقط نقاشی می کشیده. یکی از کسانی که تو این دوران نیمه دوم دهه 1920 خیلی به رادکو کمک میکنه تا بتونه پا بگیره و تو آمریکا بمونه، میلتن ایوری بوده که در اون زمان آرتیست شناخته شده ای محسوب میشده. ایوری باور داشت که رادکو میتونه تبدیل به یک هنرمند بزرگ بشه و خیلی تلاش کرد تا مسیر زندگی و نقاشی کشیدنش رو هموار کنه و بخشی از موفقیت‌های ابتدایی رادکو مدیون این آدمه. بعد وارد دهه 1930 میشیم. زندگی رادکو تقریبا ثبات گرفته بود و شغل هم که داشت و دوستان هنرمند زیادی هم داشته و کم و بیش خودش رو هم نشون داده بوده. سال 1932 با همسر اولش ادیت ساکار آشنا میشه و مدت خیلی کمی بعد هم با هم ازدواج میکنن. ادیت نقاشی میکرده و در کنار شغلی هم به عنوان طراح جواهرات داشته. شروع زندگیشون خیلی خوب بوده. سال 1933 یعنی توی 30 سالگی رادکو اولین نمایشگاه انفرادیش برگزار میشه. توی اون زمان نیویورک و حتی الان برای خیلی از جای معتبر دنیا اینطور نیست که شما پول گالری رو بدید و اونها یه هفته مثلا آثارتون رو به نمایش بذارن. حساب کتاب داشته و هر اثری نمیتونسته توی هر گالری به نمایش در بیاد و همون مسیر سختی رو که گفتم آرتیست باید طی می‌کرده تا به اولین نمایشگاه انفرادیش برسه. همونطور که گفتم خانوادهش از اول مخالف آرتیست شدنش بودن و به خصوص اینکه دنیا در دوران رکود اقتصادی هم بوده و شرایط عادی زندگی خیلی سخت شده بوده و این نمایشگاه انفرادی به تثبیت جایگاه رادکو در محیط‌های هنری و به خصوص پیش خانوادهش خیلی کمک می‌کنه، هرچند متأسفانه پول خاصی نصیبش نمیشه. اینجا پرانتز باز کنم. یک اصطلاحی توی فضاهای هنری هست که اگه شروعش از همین دهه 1930 نباشه ولی توی این زمان خیلی استفاده میشد. اونم این بود که میگفتن از هنرمندان زنده حمایت کنید. یعنی اگرم میخواین پولی رو خرج خرید یه اثر هنری بکنید، اون رو نرید به کار هنرمندی بدید که چندین سال مرده. چرا اینو میگفتن؟ دقیقاً به خاطر همین اتفاقی که 1933 سر رادکو اومد. یعنی با اینکه موفق شد بالاخره بعد حدود 10 سال نقاشی کشیدن و خودشو به عنوان یه آرتیست توی فضای سخت نیویورک تثبیت کردن، به داشتن یک نمایشگاه انفرادی برسه ولی استقبالی ازش صورت نمیگیره و نمیتونه پولی در بیاره تا بتونه تمام وقتش رو روی نقاشی بذاره و بعد این اتفاق مجبور میشه دوباره برگرده توی مدرسه و نقاشی کشیدن رو درس بده. چون آرزوی هر آرتیستی توی هر سطحی که باشه اینه که فرصتی براش پیش بیاد که بتونه همه زندگیشو بذاره روی خلق اثر هنریش و هیچ کار دیگه این نکنه. برابر این چیزی که برای خودمون میخوام بگم اینه که اگه ساکن هر شهر یا هر کشوری هستید و دارید تو هر زمانی صدامو میشنوید، اول اینکه به گالری آثار هنری برید و زیاد هم برید. الان کروناست و سخت شده یا تعطیل شده و بعدا ممکنه حتی بدتر هم بشه این حرفا، ولی مهم نیست و دوباره فعال میشه و همیشه آدمها یک راهی برای عرضه آثارشون پیدا میکنن و الان هم که سالهاست حتی گالری های آنلاین هم به وجود اومدن. پس اول به تماشای آثار آثار هنری برید و بعد از رفتن و دیدن آثار تا جایی که میتونید از هنرمندهایی که در قید حیات هستند حمایت کنید. به خصوص هر چقدر جوان‌تر باشن بهتر. اگه گالری رفتین یا توی سایتی چیزی رفتین یا مثلا تو اینستاگرام و توییتر دیدین یه آرتیست خودش توی صفحه خودش داره اثرش رو میفروشه که اون اثر هر چیزی میتونه باشه، میخواد نقاشی باشه، حجم باشه، چاپ نقاشی دیجیتال روی شاسی باشه، کارهای ظریف باشه، هنرهای دستی باشه یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه، و اون اثری که دیدید حتی یک ذره حسی توی شما برانگیخت، حتما سختیش رو تحمل کنید و برای خودتون بخریدش. و همیشه هم اینجور وقتا دو تا چهار تاهای دیگه ای سراغمون میاد، به خصوص اگر که بارهای اولمون باشه که میخوایم بخریم، که به جاش میتونیم چه چیز دیگه بگیریم یا با این پول میتونیم اثر بهتری رو بگیریم، یا اینجا چون گالریه یا یارو توی صفحش داره کارشو میفروشه حتما بی در پیکر و این چیزا. ولی این حرفا رو رها کنید، بخریدش و کمک کنید تا یک آرتیست بتونه دووم بیاره، به خصوص اگر فهمیدید اون آرتیست باسواده، به خصوص اگر دیدید تکنیکش خوبه، به خصوص اگر دونستید که سالهاست داره برای بهتر شدن بیان هنریش زحمت میکشه، به خصوص اگر با این زندگی‌های عجیب غریب الان دیدید داره 24 ساعت هر روز 7 روز هفتهشو میذاره تا اثرشو خلق کنه، ازش حمایت کنید تا بتونه بازم کاری رو که دوست داره انجام بده، بتونه خودشو بیشتر نشون بده. شما با همین خریدن سادتون میتونید کاری کنید اون آرتیست تو هر مدیوم و سطحی که میخواد باشه حرفشو بزنه و صداش قطع نشه. شما امکان ادامه دادن رو براش فراهم میکنید. و همین، خواستم اینجا به بهانه این مقطع زندگی رادکو همینو بگم. پرانتز رو میبندم و برمیگردم به حرفای اصلیمون. تو نیمه اول دهه 1930 در کنار دست و پا زدن برای اثبات خودش در مقام یک آرتیست، زندگی زناشویی رادکو خوب پیش نمیره و خیلی زود مشکلاتش با ادیت شروع میشن و بعد از 5 سال که از ازدواجشون میگذشته بدون اینکه از هم طلاق بگیرن تصمیم میگیرن جدای از هم زندگی کنن و همه این اتفاقها افسردگی رادکو رو تشدید میکنه. البته تا سال 1943 که رسما از هم جدا بشن چند بار دیگه با هم زندگی میکنن، ولی این فقط مشکلاتشون رو بیشتر میکرد و حال رادکو رو بدتر، و بعدش خیلی زود تصمیم میگرفته برگرده و تنها زندگی کنه و فقط به نقاشی فکر کنه. در همین زمانها و در سال 1938 اتفاق مهمی در زندگی رادکو میفته و بالاخره بعد از 25 سال که از ورودش به خاک آمریکا میگذشته شهروند آمریکا میشه تا بخشی از نگرانیهاش بابت جو نژادپرستانه علیه خارجی ها تو این کشور، اونم درست در اوج فضای ملتهب قبل جنگ دوم جهانی رفع بشه. خودش میگه این اتفاق خیلی مهمی تو زندگیش محسوب میشده و بعد اون بوده که تونسته رهاتر از قبل دنبال هنر بره و یکی از کارهایی که شروع به انجامش میکنه دیدن موزه ها بوده. گویا تا قبل از اون دوران خیلی به موزه ها سر نمیزده و توی این دوره بوده که بخشی از آثار قرن 16 و 17 تاریخ نقاشی دنیا رو توی موزه های مختلف نیویورک و بوستون میبینه. درباره محافل هنری و دوستان رادکو این رو بگم که توی دهه های 30 و 40 توی نیویورک، مثل اتفاقهایی که توی دهه 1920 توی اروپا می افتاد، رسم این بوده که آرتیست ها گروه تشکیل می دادن و حتی مانیفست می دادن و اسم روی سبکشون می زاشتن. رادکو هم کم و بیش عضو چند گروه مختلف میشه که توی یک مورد به مانیفست و این چیزها هم ختم شده، ولی یا خیلی زود عمر اون گروه ها به پایان می رسیدن یا رادکو اونها رو ترک می کرده. خودش همیشه می گفت من عضو هیچ دسته یا سبک خاصی نیستم و من رو جزو اونها دستبندی نکنید. من فقط میخوام آثارم حس شورانگیزی رو در مخاطبم به وجود بیارن و همینو بس. بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه و همه چی توی دنیا به هم میریزه. رادکو گوشه‌گیرتر از همیشه میشه و روزها میشده که با هیچ کدوم از دوستانش ارتباطی برقرار نمیکرده و توی استودیوش فقط نقاشی میکشیده. ولی بعد از جدایش از ادیت شروع به زیاد سفر کردن میکنه و مدتی میره پورتلند و از اونجا به جاهای دیگه سر میزنه، تا اینکه بعد از یک سال که از جدایش میگذره، یعنی سال 1944، با همسر دومش مری آلیس که همه اون رو مل صدا میزد آشنا میشه و این بارم بعد مدت خیلی کمی از آشنایی با هم ازدواج میکنن. تو این مقطع زمانی گویا اوضاع روحیش خیلی بهتر میشه، زندگی شکل تازه میگیره و صاحب دوتا بچه هم میشن. دخترش کیت سال 1950 به دنیا میاد و پسرش کریستوفر سال 1963. کریستوفر الان روانشناسه و در چند دهه گذشته به همراه خواهرش بیشتر از 2000 نمایشگاه از آثار رادکو رو سراسر دنیا برگزار کردن. میگفتم بعد از ازدواج دومش که تقریبا مصادف میشه با تموم شدن جنگ دوم جهانی، دوباره رکود اقتصادی همه جای دنیا رو فرا میگیره. ولی قسمت بعد ماجرا همش همین نبوده. خزعبلاتی که هیتلر و نازی ها از یه طرف و کمونیست ها از طرف دیگه توی کله هنرمندا کردن، تأثیر بدی روی هنر توی همه جای دنیا میذاره. کافیه بدونید برای چندین و چند سال هیتلر در زمان خودش نقاشان رو مجبور میکرده که حتما المانهایی مثل کوه و خورشید و پرنده و آسمون توی آثارشون داشته باشن. یعنی اگر میخواستید در دوران اوج نازی‌ها توی غرب اروپا به عنوان یک هنرمند نقاش شناخته بشید و زندگی کنید، مجبور بودید حتما این المان‌ها رو توی آثارتون داشته باشید. باید موضوع‌های واضح و قابل تشخیص توی تابلوهاتون وجود می‌داشت. باید حتما تابلوهاتون شکوهمند می بودن و اگر این کارو نمی کردید محکوم به گوشه‌گیری بودید، تازه اگر شانس بیارید و اتفاق بدتری براتون نیفته. ما کتاب‌های زیادی به فارسی داریم که به این مقطع زمانی تاریخ هنر توی همه دنیا و به خصوص توی اروپای نازی پرداختن و میتونید بیشتر دربارش بخونید. و در پس همه این اتفاق‌ها اینطور میشه که هنر به شدت سطحی میشه و سلیقه مخاطب هم به شدت سطحی میشه، که همین مخاطب یاد میگیره که در هر اثر هنری فقط دنبال المان‌های واضح بگرده و به اون اثر هنری فرصتی برای بروز و درک شدن نمیده و اگر اون المان‌های سطحی رو نداشته باشه درجا ردش میکنه. و اینطور میشه که توی اون مقطع زمانی در پس هر اثر هنری میبایست حتما معانی شکوهمند و بعضن دیکته شده ای وجود میداشته. بماند که توی هر مدیوم هنری زمانی که اثر هنری آلوده به این قبیل مزخرفات بشه، حتما اون اثر رو تبدیل به چیزهای تاریخ مصرف دار و به شدت بیارزش میکنه و این میشه که با تموم شدن جنگ آرتیست های کل دنیا و به خصوص آرتیست های آمریکایی شروع به آزمون تجربه های جدید و البته غریب میکنن. جکسن پالاک و دکونیگ و کمی بعدتر اندی وارهال و ژان میشل باسکت و انبوه آرتیست های دیگه پدید میان که از همون ابتدای کارشون یا حداقل توی این مقطع بعد جنگ مخالف تمام این وجوه سطحی بودن. دیگه دنبال موضوع نبودن، دیگه نمیخواستن تصاویر پرمعنی در آثارشون بگنجونن و همین میشه که ابتدای صحبتم گفتم که مردم در مواجهه اولیه با این آثار حس میکردن اینا بیارزشن، چون توشون هیچ سوژه خاصی نیست. و اینجاست که هنرهای انتزایی و اشکال مختلفی از هنرهای تصادفی و شکلهای از این دست پدید میان یا با استقبال بیشتری مواجه میشن. رادکو هم مجزا از دنیایی که در اون زندگی میکرده نبوده. اونم شروع میکنه کم کم به چیزهایی که بهش مالتی فرم میگن دست میزنه و اون رو تست میکنه. شروع به استفاده از صفحات رنگی در آثارش میکنه. مستطیل یا مستطیل‌های رنگی که روی بک‌گراند‌های کشیده میشن. و در اواخر دهه 1940، یعنی حدود 1949 بوده که رادکو به شهرت زیادی میرسه. تابلوهاش بیشتر و بیشتر فروش میرفتن و گالری های بیشتری ازش درخواست برگزاری نمایشگاه میکردن. با شروع دهه 1950 بچه اولش به دنیا میاد، پول خوبی در میاره، خونش رو عوض میکنه و استدیوش رو مجهز میکنه. بعد از مشهور شدنش مدام در مصاحبه‌هاش میگفته دوست داره آثار اون رو فراتر از یک اثر انتزاعی بدونن. همچنین میگفت میترسم از اینکه مردم و مجموعه داران آثار من رو به عنوان چیزی که مد روز هست بخرن، نه صرفا به خاطر خرید یک اثر هنری، و همینطور منتقدین و مجله ها هم چون آثارم مشهور شدن به عنوان یک موضوعی که مخاطب داره بهش نگاه کنن و به خود اثر هنریم کاری نداشته باشن. اتفاق تاثیرگذار در آثار رادکو در خلال همین دهه 50 رخ میده که به اروپا سفر میکنه. چند سال بعد مشهور شدنش و با فروکش کردن عوارض بعد از جنگ، اولین بار نمایشگاهش در اروپا برگزار میشه که گویا در این امر همسرش مل خیلی نقش داشته. اول میره پاریس که اصلا اونجا فضای هنریش رو دوست نداشته. بعدش میگن که تا اینجا اومدی بهتره لب سواحل فرانسه هم بری و چند هفته میره اونجا و استراحت میکنه. بعد اون بوده که برای دفعه اول میره ایتالیا و به قول خودش چون همه تجربه های موزه گردی هاش محدود به موزه های نیویورک و کلن آمریکا میشده، با دیدن نقاشی های کلیسایی ایتالیا و به خصوص کلیساهای ونیز، روم و فلورانس وادی تازه‌ای براش گشوده میشه. دوستاش میگن بعد از بازگشتش از اروپا خیلی تغییر کرده بوده و این تغییر رو میشه توی آثارش هم دید. اولین باری که نقاشی های کلیسایی رو به خصوص توی فلورانس از نزدیک میبینه، به قول خودش به چیزی که تا اون زمان درکش از هنر بوده شک میکنه. توصیف های فراوونی درباره اولین دفعه‌ای که با آثار میکلانج مواجه میشه وجود داره و میگه آثار اون رو با هیچ اثری توی تاریخ هنر نمیشه مقایسه کرد. بعدش برمیگرده آمریکا و چیزی که ما امروزه به عنوان سبک راتکو میشناسیم محصول همین نگاه تازش بعد از بازگشت از سفر اروپاشه که سبکش رو تغییر میده و یه جورای اونو ارتقا میده. و دیگه دوران شهرتش مثل همه آرتیست های اون زمان پر از نمایشگاه و سفر و پول و هیاهو و اینها بوده که البته راتکو از همه اینها فراری بوده. در نهایت در سال 1968 تصمیم میگیره بدون اینکه از مل طلاق بگیره جدای از هم زندگی کنن و میره تو استودیوش زندگی میکنه. افسردگی شدت زیادی میگیره، رژیم بدی داشته، زیاد میخورده، زیاد سیگار میکشیده و تقریبا هیچ وقت استراحت نمیکرده و دائم مشغول کار کردن و نقاشی کشیدن بوده. به حرف دکترها گوش نمیداده و هیچ کدوم از داروهاش رو هم مصرف نمیکرده. دیگه سایز تابلوهاش رو حتی بزرگتر از ارتفاع دیوار حیاط خونش تعیین می‌کرده و خب کشیدن همین تابلوها هم حسابی خستش می‌کرده. و در انتها در فوریه 1970 وقتی دستیارش وارد استودیوش میشه، اون رو مرده کف آشپزخونه در حالی که خودکشی کرده بوده پیدا می‌کنه، بدون هیچ یادداشتی، توی 66 سالگیش. بعد از مرگ راتکو همسرش مل هم افسردگی شدیدی میگیره و شروع به زیاده نوشی الکل میکنه و 6 ماه بعد از اون هم میمیره. و اینطور میشه که کیت و کریستوفر ظرف 6 ماه پدر مادرشون رو از دست میدن و دنیا یکی از خلاقترین و خاصترین آرتیست هاشو. این ماجرای زندگی راتکو بود که شنیدید. حالا چند تا چیز دیگه در موردش میگم. راتکو تقریبا از زمانی که نقاشی رو شروع کرد خیلی تحت تاثیر رمبرانت بوده و همیشه اینو همه جا گفته که اون نقاش محبوبشه. حتی نقاشی ترود ویندو راتکو که سال 1938 کشیده خیلی شبیه نقاشی آرتیست در استودیو رمبرانت هست که 1628 کشیده، یا مثلا سلف پورتری که سال 1936 کشیده و یا پورتری که از مادرش میکشه که درست از نظر ابعاد و قاب مثل کارهای رمبرانت و همه مثال‌های از این قبیل. البته این تعلق به رمبرانت داشتن چیز جدیدی نیست و حتی در نقاشان مهم اون دوران مثل ادوارد هاپر که هم توی مصاحبه هاشون و هم توی آثارشون گفتن این تعلق خاطر به رمبرانت دیده می شده. نقاشی های اولیه راتکو رو وقتی دستبندی میکنن بهش کلاسیک فیس یا همون چهره های کلاسیک میگن که شامل فیگورهای مختلف میشده که اینها مال همون دورانی هن که بوم و رنگهاش رو برمیداشته و میرفته توی مترو، خیابون و پارک و همه جا و از همه چی و مردم و اینا نقاشی میکرده. در کل میشه آثار راتکو رو توی 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد. دسته اول از ابتدای فعالیتش، یعنی از حدود 1924 تا 1939 که همونطور که گفتم بیشتر فیگور میکشیده، هرچند به سبک خودش. دسته دوم از 1939 تا حدود 1948 و خب بعضی هم میگن 1950 که توی این دوره چیزی که ازش به عنوان مالتی فرم نام میبریم کم کم شکل میگیره، آثارش به سمت انتزاعی تر شدن میرن و صفحه های یک دست رنگی خودشونو به تابلوهای رادکو تحمیل میکنن. همون سالهای بعد از تموم شدن جنگ دوم و اوضاعی که بر جهان حاکم بوده که گفتم از یک طرف، و سیر مطالعاتی خود رادکو که روی میاره به خوندن تراژدی های یونان باستان، اسطوره شناسی، کتاب های یونگ و فروید، و بعد هم که با نظریات نیچه آشنا میشه و آثار اون رو میخونه از طرف دیگه، باعث به وجود اومدن دسته سوم آثار رادکو میشه که این دسته سوم از همون سال 1948 یا حالا به قولی 1950 شروع میشه و تا انتهای عمر رادکو ادامه پیدا میکنه. از بین آثار نیچه، زایش تراژدی تأثیر بیشتری از بقیه روی رادکو میذاره و دوستانش میگن زمانی که اینو میخونده مدام درباره جزئیات این کتاب و آرای نیچه حرف میزده. همچنین توی سال 1948 مادرش فوت میکنه که رادکو رو به شدت متاثر میکنه. همینطور سفرهای زیادی که از ابتدای دهه 1950 به اروپا داشت هم توی شکلگیری این دوره سوم خیلی تأثیر میذاره. در این دوره حدوداً 20 ساله آخر عمرش سایز تابلوهای رادکو بزرگتر میشن و توی 7-8 سال آخر هم که رنگهای پالت رنگش بیشتر به سیاهی و خاکستری میل میکرده. یعنی هر تابلوی از رادکو رو ببینید که بیشتر به سیاهی میل کنه میفهمید بیشتر مربوط به اواخر عمرش بوده. درباره ابعاد آثار رادکو اینو بگم که در دوره اول فعالیت هنریش ابعاد کاراش متعارف بودن، بیشتر عمودی بودن و فکر کنین مثلا عرضشون حدود 50-60 سانتی متر بوده و طولش هم بیشتر از 1 متر نبوده. دوره دوم کمی سایز کارهاش بزرگتر میشن و بیشتر تابلوهای افقی میکشیده. دیگه در دوره سوم سایز کارهاش خیلی بزرگ میشن و طوری بوده که بعضی از کارهای متأخرشو یا نمیشه توی خیلی از گالری ها نمایش داد، چون این کارهاش از چهارچوب در اون گالری ها وارد نمیشه و یا در حالتی میشده نمایش بدن که مثلا فکر کنید با جره ثقیل اون تابلو رو از نورگیرهای سقف داخل میبردن و توی نمایشگاه ها نشون میدادن و حالا کارهای از این قبیل. اگر بخوام چند نمونه از ابعاد کارهاشو ذکر کنم، تازه اونهایی که در 3-4 سال آخر دهه 50 کشیده، این تابلوهاش رو میشه گفت مثل سیاه در قرمز عمیق 2.7 در 1.3 متر، سیاه روی خرمایی 2.6 در 3.8 متر، 4 تیره در قرمز 2.6 در 3 متر و حالا چنین ابعاد غریبی. خودش درباره ابعاد کارهاش میگه: فکر میکنم توی تاریخ هنر هر وقت بخوایم درباره آثار نقاشی بزرگ و عظیم حرف بزنیم، ناخودآگاه سوژه های اونها که در مورد چیزهای باشکوه و خارق العاده هستند به ذهنمون میاد. اما دلیلی که من رفتم سراغ خلق یک تابلو بزرگ این بود که دقیقاً میخواستم یک اثر درونی و به شدت صمیمی و البته انسانی خلق کنم، چیزی که از اعماق وجودم بیرون بیاد. شما ممکنه موقع کشیدن یک تابلو کوچک بتونید درباره چیزی بکشید که اون رو تجربه نکرده باشید یا کاملا تخیلی این کارو بکنید، ولی وقتی جرأت میکنید و تابلو بزرگی رو میکشید، دیگه همه شما درون اون تابلو هست، راه فراری ندارید. اون تابلو خارج از تجربیات شما در زندگی شخصیتون نخواهد بود و شامل همه درونیات شماست. یا مثلا یه جای دیگه میگه تابلوهای کوچک مثل یک رمان میمونن، ولی تابلوهای بزرگ شبیه یک صحنه عظیم تئاترن. یا مثلا یه جای دیگه باز در مورد ابعاد کاراش میگه: در یک تابلو با ابعاد کوچک شما میتونید بیرون از تجربیات و زندگیتون بایستید و فقط به یک تابلو نگاه کنید، ولی در یک تابلوی بزرگ شما به عنوان مخاطب داخل اون تابلو هستید. به نظرم این حرف آخرش خیلی درسته، یعنی فقط باید این شانس رو داشته باشید و جلوی یکی از تابلوهاش قرار بگیرید، اون وقت متوجه میشید منظورمو. میبینید که اگر به خودتون مهلت بدید و مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه جلوی تابلوش صبر کنید و بهش نگاه کنید، چه اتفاقی در درونتون میفته. انگار ناخودآگاه غمگین میشید یا پرشور میشید یا شکلی از توهم بهتون دست میده. با تجربه خودم از مواجهه با آسایش اینطوری بگم که هر تابلو رادکو گویی چیزی از درون ما رو میگیره، اون رو به شدت بزرگش میکنه و بعد دوباره به خورد خودمون میده. رادکو توی مصاحبه‌ای که حدود سال 1950 میکنه میگه لذایذ دنیوی چیزی بیشتر از نمود بیرونی غم‌ها، اندوه‌ها، شکست‌ها، سرخوردگی‌ها و چیزهای از این قبیل در بشر نیست. و اتفاق جالبی که در مواجهه مردم با آثار من رخ میده اینه که آدم‌ها جلوی تابلوهای من گریه‌شون میگیره و فکر میکنم اونها میفهمن که این آثار نمود همون غم‌ها و اندوه‌های خودشونه. پس این تابلوها میتونن با مردم عادی هم ارتباط برقرار کنن. این یعنی اون مردم در مواجهه با تابلوی من همون غلیان احساسی رو تجربه میکنن که من در حین نقاشی اون تابلو تجربه کردم. پس این غلیان کاملا به مخاطب منتقل میشه. بنابراین اگر شما در مورد تابلوهای من فقط به ارتباط چند رنگ مختلف با هم توجه کنید و اون رو چیزی بیشتر از چند صفحه رنگی نبینید، تمام حسی که درون اونها نهفته رو از دست خواهید داد و نمیتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. رادکو جای دیگه ای در سال 1949 درباره یکی از این دست آثارش که اسمش اثر شماره 10 بوده میگه آتش زیادی دارم که به شکل تازه‌ای از سطح در یک اثر نقاشی فکر کنم که در نتیجه یک رهایی درونی پدید میاد و هیچ اصراری هم ندارم اون رو به قالب‌های آشنا و اشکال متعارفی که تاکنون می‌شناسیم تبدیل کنم. یا جای دیگه گفته تابلوهای من یک وسیله نقلیه برای احساسات مخاطبن. اونها احساسات رو میگیرن و به جایی که فکرشون نمیکنن میبرن. و یه جای دیگه درباره این صفحات یک دست رنگی در آثارش میگه در نقاشی هام موانع بین انتقال ایده های نقاش به مخاطب رو سعی میکنم به کمک خلق حسی خاص در ذهن کسی که داره به تابلوهای من نگاه میکنه بردارم. در این شک نکنید که حتما رادکو چیزی فراتر از یک نقاش ساده است. به قول گالریدار گالری دنهاگ دانمارک که توی ویدئویی که از پشت صحنه نمایشگاه اختصاصی کارهای رادکو هست که میخوام برگزارش کنم و این ویدئو هست و میتونید نگاش کنید، زمانی که داشتن یکی از تابلوهای رادکو رو از جعبه‌های خیلی محکمی که در اون بسته‌بندی شده بود باز می‌کردن، همینجوری اون گالریدار داشت توضیح میداد که این تابلویی که اینجا هست بین 8 تا 9 میلیون دلار می‌ارزه و تا چند سال دیگه بعید نیست که یک صفر هم جلوی رقمش بیاد و این حرفها. بعد در همین حین که کارگرها با حساسیت تمام مشغول باز کردن بسته‌بندی بودن، به گوشه بوم همین اثر رادکو اشاره میکنه. میگه شما این شکل درست کردن بوم رو ببینید، این بوم دستاز خود رادکوه و واضحه که این کار یه نقاش حرفه‌ای که همه فکر و ذکرش پول درآوردن از کارهاش باشه نیست. بعد اینطور ادامه میده که به خاطر اینکه به نظرم رادکو بیشتر از اینکه یک نقاش باشه یک فیلسوفه، فقط ابزار بیانش نقاشیه و با گذاشتن رنگ روی بوم ذهنیتش رو به ما نشون میده. به نظر این کارشناس هنری آثار رادکو در محیطی که اونها رو میبینیم معنیشون متفاوت میشه. یعنی وقتی در یک گالری به آثار رادکو نگاه میکنیم، به خاطر شکل خاصی که دارن، بدنهایی که جلوی اون تابلو هستن و دارن اون رو نگاه میکنند هم بخشی از اون تابلو به حساب میان و این خودش یک دیالوگ فیزیکی بین بدنها و بوم نقاشی رو برقرار میکنه. به نظرش رادکو خودش اینو میدونسته و در ناخودآگاهش به این مسئله فکر میکرده و شاید شروع این مدل از نقاشیهاش زمانی بوده که آثاری رو برای رستورانهای سطح بالا در منهتن میکشیده. اون میدونسته که تابلوهاش قرار کجای رستوران و روی کدوم دیوار نصب بشن و بنابراین به اینکه چطور دیده بشن کاملا فکر کرده بوده. خود رادکو درباره لوکیشن و نمایش دادن آثارش میگه من آثارم رو توی استادیوم خلق میکنم، اما وقتی که اونها به موزه ها میرن ناگهان صاحبان گالری ها فضاهایی رو برای بهتر دیده شدن تابلوهام طراحی میکنن و همین که من تابلوهام رو در فضای بجز خونه و استادیوم میبینم برام عجیبه و همیشه منو به این فکر میندازه که این محیط جدید درک تابلوی منو به خطر نمیندازه. میبینید رادکو واقعا بیشتر از یه نقاش ساده است. اینکه دیدن آثار رادکو یک پروسه درونی و ذهنیه تا یک چیز بیرونی به همینجا ختم نمیشه. بعضی‌ها میگن خیره شدن برای دقایق طولانی به یکی از تابلوهای رادکو درست مثل به جا آوردن مناسک یک مراسم خاص میمونه. به خاطر همین تأثیر درونی آثارش که گفتم، رادکو تو دهه 60 با زوج دمنیل یعنی جان و دومینیک دمنیل آشنا میشه و بعد ایده ساخت معبد رادکو یا همون در رادکو چپل شکل میگیره. دمنیل ها میخواستن جای رو بسازن که حضور برای ساعت طولانی توی این فضا چیزی شبیه مدیتیشن برای مخاطبشون باشه. این زوج نمیخواستن گالری درست کنن و رادکو فقط براشون نقاشی بکشه و چند تا تابلو درست کنه و فقط همین، بلکه میخواستن محیطی رو خلق کنن که در اون نقاشی ها شکلی از رابطه با مخاطبشون رو برقرار کنن که به هیچ شکل دیگه ممکن نباشه این رابطه رو به وجود آورد. خود رادکو هم اینطور میخواست که توی سایزی که دلش میخواست آثارش رو خلق کنه، روی دیواری به رنگ دلخواهش اون آثار رو نصب کنه و نور دلخواهش رو به تابلوهاش بتابونه. با این کار میخواست یک دیالوگ منحصر به فرد با مخاطبش برقرار کنه و این شد که دمنیل ها ساخت ساختمون معبد رادکو رو در نزدیکی زمینهای خودشون توی هیوستون تگزاس در سال 1964 شروع کردن. برای طراحی مکان معبد رادکو با چند معمار به مشکل میخوره و دمنیل ها مجبور میشدن هر کدوم از اینها رو بعد از مدتی که از شروع کارشون گذشته بود اخراج کنن و سراغ معمار بعدی برن. به خاطر همین هم تموم شدن ساختمون معبد تا سال 1971 طول میکشه که فرصت نمیشه رادکو بازگشاییشو ببینه و یک سال بعد از مرگش اینجا تازه افتتاح میشه. در این مکان 14 اثر که بیشتر اونها مشکی یا مشکی و خاکستری هستند قرار داره که همگیشون 5-6 سال واپسین زندگی رادکو کشیده شدن. این مکان و به خصوص حال اصلیش که 8 اثر رادکو در اون قرار داده شده و صندلی هایی هم که به شکلی خاص در اون گذاشته شده طوری ساخته شده که مکانی برای مدیتیشن باشه. همچنین در گوشه و کنار این ساختمون کتاب‌های مقدس همه ادیان گذاشته شده تا اگر کسی خواست در حین تماشای تابلوها از اونها استفاده کنه. همینطور در تمام مدتی که بازدید کننده ها در معبد رادکو هستند چند ترک موسیقی مختلف در حال نواخته شدنه. تمام این ترک ها به قصد پخش شدن فقط در این مکان خاص درست شدن و بیشترشون بعد از اولین بازدید آهنگسازهای اونها از این مکان ساخته شدن. فکر کنید شما از مکانی بازدید میکنید که قبل از شما چند آهنگساز اینجا اومدن، خودشون رو در معرض تابلوها قرار دادند، حسی از اونها گرفتند، رفتند و یک قطعه موسیقی حاصل از اون حسشون رو ساختند و در تمام مدتی که در ساختمون هستید شما همون قطعه رو دارید میشنوید. در سال 2000 بعد از 18 ماه بسته بودن به دلیل تعمیرات اساسی و صرف حدود 2 میلیون دلار برای بازسازی، این مکان دوباره بازگشایی میشه و در همون سال هم جزء اماکن ملی آمریکا ثبت میشه و تا قبل از شیوع کرونا حدوداً به طور میانگین هر سال 55 هزار نفر از این مکان دیدن میکردن. البته مثل هر مکان هنری دیگه‌ای یه سری دشمنی ها هم همیشه با کارهای رادکو به خصوص معبدش وجود داشته که یکی از اونها همین سال 2018 بوده که مقداری رنگ سفید داخل استخر و روی زمین روبروی در ورودی ساختمون ریختن و خب شعارهایی هم نوشتن. درباره این تمایل رادکو به کم نور بودن معبدش این رو بگم که اون همیشه اینطور بوده و این خواستش منحصر به اونجا نیست و حتی الان هم معمولا فضای گالری هایی که آثار رادکو رو به نمایش میذارن با نور کم در نظر میگیرن. خودش زمانی که زنده بوده همیشه میخواسته تابلوهاش در معرض نور زیاد و حتی متعارف دیده نشن تا حسی که توی مخاطبش به جا میذاره آسیب نبینه. همینطور درباره اون فضاهایی که ضد رادکو بوده این رو بگم که رادکو از هر نوع شوآف پرهیز می‌کرده و به خاطر اظهار نظرهاش درباره فضاهای مسموم هنری توی نیویورک دهه‌های 50 و 60 به شدت مغضوب خیلی زیادی از آرتیست‌های اون زمان بوده. توی مهمونی‌ها و مراسم شامشون شرکت نمی‌کرده و همه جا می‌گفته این همه تصنع رو نمی‌تونه تحمل کنه. اینم بگم که راتکو عاشق موتسارت هم بوده و به همین دلیله که توی این قسمت هر چی شنیدید و میشنوید قطعاتی از موتسارت هستند. پسرش کریستوفر در این باره میگه بابام همیشه میگفت موتسارت تنها کسیه که از انبوه دردهای بشری موسیقی ساخته و تنها آهنگسازیه که میتونه در برابر اشک‌ها و اندوها بخنده و به خاطر همین موتسارت رو خیلی دوست داشته. همینطور گفته تو خونه ما همیشه سه تا ام حضور پررنگ داشتن: موتسارت، ماتیس یعنی هنری ماتیس و مارک که منظورش خود مارک روتکوه. همچنین توی دهه 60 راتکو و میکلانجلو آنتونیونی فیلمساز مدرنیست ایتالیایی همدیگر رو میبینن و یکی از تابلوهای سیاه و خاکستری راتکو با الهام از یکی از صحنه‌های صحرای سرخ آنتونیونی کشیده شده که در اون صحنه فیلم یک عالم بشکه قرمز رنگ در اطراف حیات یک کارخونه روی زمین افتادن. راتکو میگه آنتونیونی خیلی خوب تعارضات دنیای مدرن رو به تصویر میکشه و من هم توی این تابلوم خواستم همین کار رو بکنم. میبینید که راتکو حتی آرتیست هایی رو هم که دوست داشته در نزدیکترین حالت به فضای ذهنی و شخصی خودش بودن. راتکو چند ماه آخر عمرش یک بنیاد خیریه هم تأسیس میکنه که به محققین هنر و نقاشان با استعداد پولی اختصاص بده و برای این کار چند تا از تابلوهاشو وقف میکنه که هر وقت بنیادش شروع به کار کرد اون تابلوها رو برای این کار به فروش برسونن. اینم بگم که در حال حاضر حدود 830 تابلو نقاشی از راتکو به جای مونده که حدود 90 تای از اونها چندین بار رکوردهای فروش در دنیا رو یا شکستن یا غیر قابل قیمت گذارین. و در انتها اینم بگم که به نظر میرسه پنجره های راتکو یعنی همون مستطیل های افقیش برخلاف همه پنجره هایی که شاید توی تاریخ نقاشی دیدیم پنجره هایی برای تماشای بیرون نیستند، بلکه پنجره هایی هستند برای نگاه کردن به درون، به درون خالقشون، به داخل ذهن یک آرتیست خلاق. این پنجره ها یک دعوت برای تماشای جهان عمیق و درونی راتکوه. خودش میگه قدرت بی حدی نهفته در بیان اندک درباره چیزها نسبت به وقتی که خیلی درباره شون حرف میزنیم. و در ادامهش میگه سکوت دقیق ترین ابزار برای بیان منظوره. اینجا این قسمت هم تموم میشه. قطعاً هیچی جای تماشای از نزدیک یک تابلو و به خصوص تابلوهای راتکو رو نمیگیره. ولی الان این فرصت رو به خودتون بدید و دنبال آثار راتکو تو اینترنت بگردید و تصاویر اونها رو ببینید و لطفاً سرسری از روش رد نشید. اونها رو روی صفحه نمایشتون بزرگ کنید. چند لحظه یا چند دقیقه به خودتون فرصت بدید و تماشاشون کنید. خیلی چیزهای دیگه هم میشد درباره راتکو گفت ولی نمیخواستم این قسمت بیشتر از این طولانی بشه و امیدوارم تا همین جاش هم از کنکاش ذهنیت این آرتیست بیبدیل حسابی لذت برده باشید. اطلاعات بیشتر درباره من و این پادکست توی صفحه اینستاگرام پادکست پرس با آیدی پرس پادکست PORZPODCAST بدون فاصله هست و ایمیلم هم همونجاست. لطفاً حتما نظرتون رو بهم بگید. همینطور توی این ششمین قسمت مثل قسمت قبل میخوام بهتون بگم که اگر به اینجا رسیدید یعنی به آخر یک قسمت دیگه از پرس، مثل همون اتفاقی که توی هر شکل دیگه ای از حمایت رخ میده، شما هم به صفحه حامی باش پادکست پرس به آدرس hamibash.com/porspodcast برید و به اندازه قیمت یک قهوه یا یک ساندویچ یا یک چیزی که با دوستتون میخورید از این پادکست حمایت کنید. لینک حامی باش رو توی توضیحات این قسمت به همراه مشخصات قطعات موسیقی استفاده شده از هر پادگیری که گوش میدید گذاشتم. این ششمین قسمت از پادکست پرز بود که شنیدید. من مهدی صایبی ام و امیدوارم پادکست پرز رو پیگیری کنید و اگر خوشتون اومد به دیگران هم معرفیش کنید و البته که ازش حمایت کنید. در انتها بخشی از قطعه فوق‌العاده فلوت جادویی موتسارت با صدای ماریا کالس رو بشنوید و تا قسمت بعدی پادکست پرز خداحافظ.